ساعت 3 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. با امید سلامتی با کامگاریتان من زرغون منگل تا پایین برنامه با شما هستم. پرودوسر برنامه طاهر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری دارم. در جریان ساعت میشنوین که دکتر عبدالله رهبر ائتلاف ملی افغانستان ابراز نظر در مورد نظام سیاسی افغانستان حق هر افغان دانسته، ولی گفته که یک افغان نمیتونه از تمام مردم افغانستان نمایندگی کنه. در خبرهای جهان میشنوین که یک دانشمند اتمی ایران امروز در نتیجه انفجار بم جاسازی شده در یک موتر کشته شد. ایره هم میشنوین که یک عضو هیئت مفتشین اتحادی عرب که سوریه را ترک کرده گفته صحنه های خشونت بار را در سوریه با چشم سر دیده. خبرهای دیگر هم میشنوین، ولی نخست همکارم فتی محمد بها با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
نخست سرخط خبرها، وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید از مانور نظامی اخیر ایران در نزدیکی سرحد با افغانستان اطلاع نداشته است. و یک گروه 18 نفری مخالفان مسلح امروز در ولایت هرات به پروسه صلح پیوست. با سلام، این هم مشروع خبرها. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید ایران از مانور نظامی که در هفته جاری در نزدیکی سرحد با افغانستان راندازی کرد به طور رسمی برای آنان اطلاع نداده است. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت امروز در کابل به خبرنگاران گفت هرچند فاصله سرحدی در این مانور مراد شده، اما ایران باید آنان را در جریان اجرای این مانور قرار میداد.
در چنین حالتهایی باید که شورای همسایه کشور همسایه خود وقت در سرحدات تطبیقات اجرا میکنن به جریان بگذارن. متاسفانه که ما به جریان قرار نگرفتیم.
این مانور نظامی به وسیله نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به روز شنبه در نزدیکی سرحد با افغانستان آغاز گردید. طی سالهای اخیر این چندمین مانور نظامی است که ایران در نزدیکی سرحد با افغانستان راندازی میکند. یک گروه 18 نفری مخالفان مسلح امروز در ولسوالی اوبه ولایت هرات از جنگ دست کشیده و به پروسه صلح پیوست. داوودشاه صبا ولی هرات امروز به خبرنگاران گفت که این افراد مقدار سلاح و مهمات دست داشته ایشان را نیز تسلیم کردند. طبق خبر دیگر، نیروهای امنیت ملی در شهر هرات 3 تن از اختطافگران را بازداشت کرده و 4 تن را نیز از قیدانها نجات دادند. با گفته مقامها در ولایت هرات از نزد این افراد 2 تانکر تیل نیز که دزدیده بودند و تلاش داشتند تا آن را در بازار به فروش برسانند به دست آمده است. مسئولان صحی در ولایت قندهار میگویند در نتیجه حمله که امروز در قماندانی امنیه این ولایت صورت گرفت 1 تن زخمی شده است. این حمله که چاشت امروز در برابر دروازه ورودی قماندانی امنیه ولایت قندهار رخ داد، با گفته دفتر مطبوعاتی این ولایت در اثر آن تنها خود انتحار کننده به هلاکت رسید و به کس دیگر آسیب نرسیده است. اما دکتران شفاخانه میرویس قندهار به رادیو آزادی گفتند یک پلیس سرحدی که در اثر این حمله به طور سطحی زخم برداشته بود به این شفاخانه منتقل شده است. و این هم قیمت برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی بر اساس معلومات اتحادیه صرافان شهر کابل. 1 دلار آمریکایی 9 افغانی و 55 پول، 1 یورو 63 افغانی و 20 پول، 1 پوند استرلینگ 76 افغانی و 40 پول، 1 ریال سعودی 13 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 29 افغانی و 60 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است به 546 افغانی. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. رویدادهای منطقه و جهان با همکارم امید مرزبان.
با عرض سلام و روز بخیر. یک دانشمند اتمی ایران امروز در نتیجه انفجار بم کارگزاری شده در موترش به قتل رسید. ایران اسرائیل را مسئول این رویداد می‌خواند. فارس خبرگزاری نیمه رسمی ایران گزارش داده است که قربانی این حادثه مصطفی احمدی روشن، استاد پوهنتون و دانشمند اتمی این کشور بود که در پایگاه اتمی نطنز کار می‌کرد. گزارش‌ها می‌رسانند مردان سوار بر موترسایکل از کنار موتر مصطفی احمدی گذشته و در همین فرصت بمی را که آهن‌ربا داشت در موتر او نصب کردند. خبرگزاری فارس این کار را یک عمل تروریستی خواند و معاون والی تهران سفرعلی براتلو اسرائیل را مسئول این حمله دانست. وی به خبرگزاری فارس گفت حمله امروز مشابه به ترور مسعود علی محمدی استاد دانشگاه تهران در 12 ماه جنوری سال 2010 بود. معاون رئیس جمهور ایران محمد رضا رحیمی با نشر اعلامیه گفت ماموران استخباراتی قدرت‌های امپریالیست در عقب ترور این دانشمند اتمی بودند. اما بر اساس همین اعلامیه که توسط خبرگزاری ایسنا نشر شد، رحیمی گفته است ترور مصطفی احمدی روشن مانع پیشرفت در برنامه‌های هسته‌ای ایران نخواهد شد. یک عضو هیئت ناظران اتحادیه عرب سوریه را ترک کرده و گفته است صحنه‌های خشونت‌بار را مشاهده کرده که هیئت عرب لیگ برای ممانعت از آن هیچ اقدامی نکرده است. انور ملک که تبع الجزایر است به رسانه‌ها گفت 15 روز را در شهر حمص محل آغاز تظاهرات در سوریه سپری کرده و در آنجا صحنه‌های وحشتناک و اجساد سوخته را مشاهده کرده است. هیئت ناظران اتحادیه عرب که تعداد اعضای آن به 165 تن می‌رسد کارش را در 26 ماه دسامبر آغاز کرد. ماموریت این هیئت آن است تا دریابد که حکومت سوریه توافقنامه‌ای را که هدف آن پایان دادن خشونت 10 ماهه در این کشور است به درستی تطبیق می‌کند یا خیر. اما انور ملک می‌گوید وی به خاطر سوریه را ترک کرده که فکر میکرد با حضور خود حکومت سوریه را در کشتن مظاهرتچیان کمک میکند. سوزن رایس سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد گفت آمار نشان میدهد که از ورود هیئت ناظران اتحادیه عرب به سوریه تا حال حدود 400 تن در این کشور کشته شدند. رئیس جمهور سوریه بشار الاسد دیروز در سخنرانی گفت حکومت کسانی را که شورش بر ضد رژیم وی را رهبری میکنند با مشت آهنین سرکوب خواهد کرد و این افراد را تروریست و خرابکار خواند. امروز دهمین سال روز گشایش زندان گوانتانامو است. در این زندان تروریستان مشکوک نگهداری می شوند. زندان گوانتانامو در قرارگاه قوای بحری آمریکا در سواحل کیوبا موقعیت دارد. زندان گوانتانامو پس از حملات 11 سپتامبر در نیویورک و واشنگتن که حدود 3000 تن در آن کشته شدند، به دستور رئیس جمهور پیشین آمریکا جورج دبلیو بوش ایجاد شد. پس از این حملات ایالات متحده آمریکا بالای افغانستان حمله کرده و رژیم طالبان را سرنگون کرد. اکنون اعضای گروه های القاعده و طالبان در زندان گوانتانامو زندانیان. سازمان های حقوق بشر به خاطر دوام کار این زندان بالای ایالات متحده آمریکا انتقاد کرده و میگویند که این محبس در این محبس حقوق بشر پامال می شود. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما بعد از به قدرت رسیدن در سال 2009 تعهد کرد که تا ماه جنوری سال 2010 این زندان را خواهد بست، اما این عمل را انجام نداد. نظر به گزارش خبرگزاری رویترز فعلا 171 تن در این زندان به سر میبرند. و پارلمان ترکمنستان قانون را تصویب کرد که اساسات ایجاد احزاب سیاسی را مشخص می‌سازد. رسانه‌های ترکمنستان امروز گزارش دادند که این قانون اساسات قانونی برای ایجاد یک حزب سیاسی و حقوق و مسئولیت‌های احزاب را مشخص ساخته و همچنان تضمین‌هایی را برای فعالیت این احزاب ارائه می‌کند. این قانون همچنان بالای روابط احزاب سیاسی با نهادهای حکومتی و غیر حکومتی مقررات وضع می‌کند. قانون یاد شده چند روز پس از آن تصویب می‌شود که رئیس جمهور ترکمنستان قربانگولی بردی محمدوف در جریان کمپاین گفت تلاش خواهد کرد تا سیستم چندین حزبی را در این کشور ایجاد کند. بردی محمدوف همچنان گفت به رسانه‌های خارجی نیز اجازه ثبت نام را خواهد داد. در ترکمنستان اکنون به طور رسمی یک حزب سیاسی راجستر شده و وجود دارد.
ساعت 38 دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. دکتر عبدالله رهبر ائتلاف ملی افغانستان ابراز نظر در مورد نظام سیاسی کشور را حق هر افغان دانسته، ولی گفته است که یک افغان نمیتواند از تمام مردم افغانستان نمایندگی کند. وزارت دفاع افغانستان میگوید ایران در مورد اجرای تمرینات نظامی در نزدیکی سرحد با افغانستان به طور رسمی به حکومت افغانستان اطلاع نداده است. با دیدن به سوی یک انسان در جریان یک روز، آیا می توانید در مورد وی بدانید که به چی مرض دچار خواهد شد؟ جواب این سوال را هم برای شما خواهیم داشت. بحث جالب را در میز مدور رادیو آزادی در مورد مذاکرات صلح آمریکا با طالبان هم خواهید شنید.
حالا اونا توضیح کردن که نه، از این بعد در برابر تروریسم که واقعا خطر جدی در برابر ایالات متحده آمریکا هست، باید با اونا بجنگن، نه با طالبه که اونا به هیچ صورت نمیدن منافی ایالات متحده آمریکا را، چه در منطقه و چه در خود ایالات متحده آمریکا مورد یورش قرار بدن.
گزارش های دیگر را هم میشنوید، ما را همراهی کنید. شنونده عزیز، در خبرها شنیدین که رهبر ائتلاف ملی افغانستان ابراز نظر در مورد نظام سیاسی افغانستان حق هر افغان دونسته، ولی گفته که یک افغان نمیتونه از تمام مردم افغانستان نمایندگی کنه. دکتر عبدالله عبدالله، رهبر ائتلاف ملی افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی با برگزاری نشست برلین اشاره کرد و گفت که از او هم در این جلسه دعوت شده بود، اما به خاطر که مسئله تغییر نظام سیاسی در افغانستان موضوع مورد بحث در نشست برلین بود، از شرکت در این جلسه خودداری کرد. آقای عبدالله در مورد مذاکرات با طالبان گفت که این گفتگوها باید در داخل افغانستان صورت بگیرند و مردم از پیشرفت‌ها در این مذاکرات با خبر باشند. جزئیات موضوع را از جاوید حسن‌زاده می‌شنوید.
رهبر ائتلاف ملی افغانستان باور دارد که در نشست برلین روی مسئله‌ای که به ضرر افغانستان تمام شود با صورت نگرفته است، اما با گفته دکتر عبدالله عبدالله، شرکت کنندگان این نشست نمی‌توانستند از تمام افغان‌ها در این نشست نمایندگی کنند. دکتر عبدالله به روز چهارشنبه در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی همچنان گفت که از وی نیز غرض شرکت در نشست برلین دعوت شده بود، اما با گفته وی بنابر مصروفیت‌هایی که داشت و اینکه آژندای این نشست را بحث روی تغییر نظام سیاسی افغانستان تشکیل می‌داد، در آن شرکت نکرد.
این تصمیم ما تصمیم چند نفر و چند شخص نیست، تصمیم البته مردم افغانستان می‌گیرن، اما در عین زمان شخصیت‌ها می‌تونن که ابراز نظر کنن و یک جلسه که در بیرونم دایر شده معنایش یک توطئه بر ضد افغانستان نخواهد بود.
دکتر عبدالله ایجاد نظام فدرالی را در افغانستان سودمند نمی‌داند، اما طرفدار نظام پارلمانی در افغانستان است و این می‌گوید بر اساس تقاضای قانون اساسی و مردم افغانستان باید نظام تغییر کند. دکتر عبدالله عبدالله این اظهارات را در حال بیان می‌کند که چند روز قبل از سوی اینستیتوت اسپین در شهر برلین نشست برگزار گردید. در این نشست یک هیئت از کنگره ایالات متحده آمریکا با ریاست رورا باکر شرکت داشت. از جانب افغانستان، احمد ضیا مسعود، معاون پیشین رئیس جمهور کرزی، جنرال عبدالرشید دوستم، رهبر جنبش ملی، حاجی محمد محقق، رهبر حزب وحدت، و امرالله صالح، رئیس پیشین امنیت ملی نیز حضور یافته بودند. حکومت افغانستان با اشاره به نشست برلین تلاش برای ایجاد نظام غیر متمرکز در افغانستان را با شدت رد نموده و آن را یک حرکت خلاف وحدت ملی و قانون اساسی کشور خوانده است. گفته می شود در این نشست صحبت‌های در مورد گفتگو با مخالفانی صورت گرفته است. دکتر عبدالله عبدالله از روند گفتگوها با مخالفین مصالحه حمایت می کند، اما می گوید این گفتگوها باید در داخل افغانستان صورت گیرد تا مردم افغانستان از آن آگاهی داشته باشند.
اکثریت مطلق مردم افغانستان خواستار مصالحه و مذاکره هستند. ما هم آرزومند مذاکره و مصالحه هستیم، اما صلح عادلانه، صلح پایدار و صلح بایزد می خواهیم به مردم افغانستان.
دکتر عبدالله گفت حکومت افغانستان از تمام جزئیات گفتگوهای صلح در قطر آگاهی داشته، اما اینکه چرا در این مورد سیاست های مختلف را اختیار می کند تا هنوز واقف نیست. حکومت افغانستان گفته است با گفتگوهای طالبان و ایالات متحده آمریکا که منجر به تاسیس یک دفتر سیاسی در قطر شود موافق است، اما مقامهای افغان از ارائه جزئیات بیشتر در مورد تحولات اخیر در قطر به مردم به خاطر حساسیت موضوع خودداری کردند.
شنیدین که دکتر عبدالله عبدالله، رهبر ائتلاف ملی افغانستان، امروز صحبت با رادیو آزادی و چند رسانه دیگه به برگزاری نشست برلین اشاره کرد و گفت که از او هم در جلسه دعوت شده بود، اما به خاطر که مسئله تغییر نظام سیاسی در کشور موضوع مورد بحث در جلسه بود، از شرکت در اجلاس برلین خودداری کرد. در ارتباط با همین مسئله تغییر نظام باید گفت که دیروز شماره از تحلیلگرای افغان هشدار دادند که ورود هر گونه تغییر در نظام سیاسی افغانستان کشور با خطر تجزیه روبرو میکنه. این کارشناس ها که دیروز مرکز مطالعات منطقوی گرده هم آمده بودند، نشست برلین و گفتگوهای قطر مبهم دانسته و گفتند که چون این تحرکات تشویش های را در مورد اوضاع جاری کشور ایجاد میکنه. غفور لیوال، رئیس مرکز مطالعات منطقوی، مسئله ایجاد نظام فدرالی در افغانستان که گفته میشه در نشست برلین از طرف دوستان محقق و احمد ضیا مسعود مطرح شده، زیر سوال برد و گفت که اگر نشست برلین نشست علمی می بود، چرا در این نشست تعداد از قماندانا دعوت شده بودند؟ و اگر این نشست در مورد سیاست کشور می بود، چرا افراد از یک منطقه طرف خاص و طرفدارای یک نظریه سیاسی ضد ملی در او شرکت کرده بودند؟ گفته شده نشست برلین که به روز دوشنبه صورت گرفت به دعوت تعدادی از اعضای کنگره آمریکا برگزار شده بود. احمد ضیا مسعود، معاون پیشین رئیس جمهور کرزی، حاجی محمد محقق، رهبر حزب وحدت ملی، امرالله صالح، رئیس سابق امنیت ملی افغانستان، و جنرال دوستم، رهبر جنبش ملی افغانستان، در این نشست شرکت کرده بودند. قابل ذکر است که سفارت آمریکا در کابل دیروز با پخش اعلامیه گفت که از یک افغانستان متحد حمایت میکنه و اعضای کنگره آمریکا که در نشست برلین حضور داشتند و با دوستان صالح سیامسعود و محقق ملاقات کردند، از وزارت خارجه آمریکا و دیگر نهادهای حکومت آمریکا نمایندگی نمی‌کردند. انتقادها از شرکت ایچیره‌های اپوزیسیون در افغانستان در نشست برلین در حال صورت می‌گیرد که دکتر عبدالله عبدالله وزیر سابق خارجه افغانستان قسمه که بیشتر شنیدین از شرکت در جلسه خودداری کرد. از طرف دیگر شنونده عزیز، نظر به گزارش ها، رئیس جمهور امریکا می خواهد در معامله مذاکرات صلح با طالبا یک تعداد از بزرگای طالبا را که در زندان گوانتانامو به سر می برند رها کنه. بعضی از تحلیلگرا و سیاستمدارای امریکایی این عمل خطر بر امنیت ملی امریکا و مبارزات انتخاباتی خود رئیس جمهور اوباما می دانند. جزئیات موضوع را از قادر حبیب مشنوین.
اینکه چرا قصر سفید برای رهایی بزرگان طالبان کار میکند و این افراد کیها هستند، سال گذشته در اسناد به نام گیتمو فایلز که توسط ویکی‌لیکس افشا شده بود نام و سوانه صدها نفر از این افراد به نشر رسید. در این اسناد اردوی آمریکا 5 رهبر طالبان را که اکنون در مورد رهایی آنها صحبت میشود این طور معرفی کرده است: ملا محمد فاضل، معاون وزیر دفاع طالبان و لوی دیرستیز قوای مسلح آنها که از سوی سازمان ملل متحد به جنایات جنگ متهم می شود. او متهم است که در جنگ های شمال هزاران نفر از شیعه های کشور را کشته است. بنوشته روزنامه، ملا فاضل با القاعده روابط نزدیک داشت و قدرت وی به اندازه بود که بار هم رهبر طالبان ملا محمد عمر را تهدید کرده بود. در اسناد افشا شده اردوی آمریکا آمده است که اگر ملا فاضل رها شود ممکن است او دوباره به صفوف طالبان همراه گردد و در جنگ علیه قوای آمریکا و ائتلاف شامل شود. رهبر دیگر طالبان که در اسناد نامش آمده عبدالخالق وثیق می باشد که در رژیم طالبان معاون استخبارات بود. وثیق در کار متحد ساختن طالبان با گروه های دیگر افرادگرا مشغول بود که بر ضد آمریکا در جنگ بودند. او از چوکی خود به حمایت القاعده کار می گرفت و در اسناد آمده است که اگر وثیق رها شود ممکن است به منافع آمریکا تهدید بار آورد. رهبر دیگر ملا نورالله نوری است که در وقت حکومت طالبان رئیس زون شمال بود. در دوسیه او آمده است که او مهمترین رهبر طالبان در زندان می باشد. او با رهبر طالبان ملا محمد عمر بسیار نزدیک بود و جنگ ها را علیه قوای ائتلاف در افغانستان رهبری می کرد. او هم در لیست سیاه سازمان ملل متحد جای دارد و به جنایت جنگی متهم می باشد. در دوسیه او ذکر شده است اگر رها شود دوباره به جنگ داخل خواهد شد. واشنگتن پست می نویسد رهبر دیگر طالبان ملا خیرالله خیرخواه می باشد که در رژیم طالبان والی هرات و سرپرست وزارت داخله بود. به اساس اسناد افشا شده ویکی‌لیکس در دوسیه او نوشته شده است ملا خیرالله خیرخواه با اسامه بن لادن و ملا محمد عمر ارتباط مستقیم داشت و این دو نفر برای اعتماد کامل داشتند. او بعد از حملات 11 سپتامبر به نمایندگی از طالبان با مقامات ایرانی صحبت کرده و از آنها در جنگ علیه قوای آمریکا و ائتلاف خواهان کمک شده بود. روزنامه واشنگتن پست می افزاید در رابطه با رهبر دیگر طالبان ملا محمد نبی در اسناد افشا شده ویکی‌لیکس آمده است که او در سطح رهبری طالبان در مقامات مختلف کار کرده است. او در خوست عضو شبکه مشترک القاعده و طالبان بود. او در حملات بر قوای آمریکا و ائتلاف با القاعده یکجا سهم داشت و با کشتن دو آمریکایی هم متهم است. واشنگتن پست می افزاید در سال 2007 میلادی اداره جورج دبلیو بوش یک رهبر دیگر طالبان ملا زاکر را به نام یک فرد متوسط طالبان از زندان رها کرد. بعدن او در ولایت هلمند با طالبان مسلح پیوست و سنگرهای جنگ را علیه قوای آمریکا در این ولایت گرم نگه داشت. از این رو به نظر روزنامه اگر این 5 تن از افراد یاد شده طالبان از زندان گوانتانامو رها شوند، این یک مصیبت برای امنیت ملی آمریکا خواهد بود و همین طور با مبارزات انتخاباتی خود رئیس جمهور اوباما هم فلاکت بار تمام خواهد شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت دفاع افغانستان گفته ایران در مورد اجرای تمرینات نظامی خود نزدیک سرحد با افغانستان به طور رسمی به حکومت افغانستان اطلاع نداده. این تمرینات سپاه پاسداران انقلابی ایران که از چند روز به این طرف راه‌اندازی شده 10 روز ادامه خواهد داشت. شماری از کارشناسای افغان میگن که راه‌اندازی این تمرینات نظامی با نگرانی های ایران به خاطر حضور نیروهای بین المللی در افغانستان ارتباط مستقیم دارد. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر.
این نخستین بار است که وزارت دفاع ملی افغانستان از اجرای تمرینات نظامی ایران در نزدیک سرحدات مشترک میان دو کشور اعتراض اصولی می کند. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت می گوید که اصولا ایران باید در مورد راه اندازی این تمرینات نظامی با حکومت افغانستان اطلاع می داد. اما به گفته آقای عظیمی آنان از طریق رسانه ها از این مسئله آگاه شدند. سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان که بر روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت می کرد در این مورد گفت.
اطلاعاتی که ما به اختیار داریم در 60 کیلومتری سرحدات افغانستان در غرب یک مانور اونا یا یک تطبیقات اجرا میکنن، از لحاظ فاصله هایی که باید در سرحد مراعات بشه او مراعات شده، اما در چنین حالتهایی باید کشور همسایه خود وقت در سرحدات تطبیقات اجرا میکنن به جریان بگذارن. متاسفانه که ما به جریان قرار نگرفتیم از طریق منابع رسمی و این خبر از طریق مطبوعات راست آورده.
این تمرینات نظامی از سوی سپاه پاسداران انقلاب ایران برای مدت 10 روز آغاز شده است. به گفته مقامات ایرانی هدف از اجرای این تمرینات تامین امنیت سرحدات است. این دومین بار است که در جریان چند ماه گذشته ایران در نزدیک مرز افغانستان تمرینات نظامی را اجرا می کند. سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان نگفت که آیا حکومت ایران در مورد اولین تمرینات نظامیش با حکومت افغانستان اطلاع داده یا نه. در همین حال تعدادی از کارشناسان افغان به این باورند که ایران این تمرینات نظامی را از ترس حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان و احتمال ایجاد مشارکت استراتژیک میان کابل و واشنگتن راه اندازی می کند. به گفته کارشناسان ایران به خاطر سرحدات افغانستان نگران است و به خاطر جلوگیری از به وجود آمدن سوء تفاهم حکومت افغانستان باید به سطح دیپلماتیک اقدامات را روی دست گیرد. اما سخنگوی وزارت دفاع سیاست افغانستان را در قبال همسایگانش روشن دانسته و میگوید که این سیاست بر حسن همجواری و احترام متقابل استوارند.
افغانستان علاقمندی هست که روابط بسیار دوستانه و حسنه با کشورهای همسایه داشته باشه با احترام متقابل، و در عین زمان افغانستان سکوی پرشی برای کشور ثالثی علیه کشورهای منطقه نباشه. ما هنوز بر امو سیاست استوار هستیم و مطمئن هستیم که اینطور یک حالت پیش نخواهد آمد که افغانستان وسیله بشه برای علیه یک کشور همسایه.
اما به گفته شما را از کارشناسان افغان ایران تلاش میکند که به خاطر جلوگیری از امضای سند مشارکت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا در میان حلقات مهم افغان نفوذش را گسترده بسازد. تعدادی از اعضای شورای ملی افغانستان هم میگویند که ایران به هدف گسترش نفوذش در داخل شورای ملی افغانستان تلاش ها را تجدید بخشیده تا برخی از اعضای این شورا را تشویق کنند تا با امضای سند مشارکت استراتژیک با ایالات متحده آمریکا مخالفت کنند. پیش از این نیز چندین مرتبه نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان ایران را به حمایت نظامی و مالی از مخالفان مسلح حکومت متهم کردند.
در ادامه گزارش های امنیتی باید گفت که والی اروزگان فعالیت های پلیس محلی در ولایت یک تهدید خوانده. محمد عمر شیرزاد در صحبت با رادیو آزادی گفته که نیروهای پلیس محلی اروزگان به شکنجه مردم، قاچاق مواد مخدر، غصب زمین های دولتی، سرقت های مسلحانه و دیگر فعالیت های خودسرانه متهم می باشند. همکار محمد جعفر احمدی مصاحبه کرده با والی اروزگان.
در مجموع پلیس محلی در ولایت روزگان در امنیت و ثبات بسیار یک رول مهم و اساسی داشتن و حالی بعضی ولسوالی هایی که ما دور از مرکز داریم، تقریبا 160 کیلومتر را از مرکز است و رام در کوها و رام خیلی خراب هستن، ولی در خود ولسوالی هیچ مخالف دولت وجود نداره. به این معنی که به توسط پلیس محلی ای امنیت خوب شده و امنیت گرفتن، با وجود از اینکه ای کارای مفید بود در پهلوی اینا بعضی کارای صورت گرفته در ولایت روزگان که پلیس محلی با مردم برخورد درست نکده، زور ظلم کرده سر مردم، به نام طالب بعضی مردم بندی کردن، بعضی خودسری هایی کردن که سبب آزار و اذیت مردم شده و به خودی به اداره و برای هم یک تهدید است، یک مشکل است که به طور مثال در مواد مخدر یا مثلا در زمین های دولتی دست داره که غصب میکنه. این چیزایی باعث شد که مرام در تشویش انداختن و در پیشنیم هم یک تهدید و یک مشکل است.
چه مقدار زمین دولتی یا سوی نیروهای پلیس محلی در روزگان غصب شدن؟
تعداد خوب چون گفته نمیتونیم، ولی یک موضوع نیست که ما سر یک موضوع توجه کنیم. در هر بخشی که مثلا در وقتی که در یک جای خودسری به وجود بیاید، هم زمین دولتی غصب میشه، هم قانون حکمیت قانون زیر فاع میشه، هم سر مردم زور و ظلم مزاحمه میشه. به این معنی اساسا مشکلی است که پلیس محلی باید ما در یک
پیش از اینکه به دریافت راه حل بپردازیم، آیا موارد تجاوز جنسی بر افراد از سوی نیروهای پلیس محلی نزد شما ثبت است؟
نه، اینطور یک عریضه و یک درخواست و پیشنهاد پیش ما نامده که اینا سری زنها و چیز تجاوز کردن، اما در پهلویان بسیارهای مواردی وجود داره که پیش ما عریضه و شکایت های نامدن که به توسط پلیس محلی صورت گرفته. به طور مثال در ولسوالی خاص روزگان بعضی خانه به نام طالب به آتش کشیده شده و به طور مثال بعضی مردم ها از خانه آوردن، در پسته ها لتوکوب شدن و از مردم پول گرفته شدن با اسم طالب و با اسم دیگه، مثلا دوزی کده و خانه ها چور کده. این چیزا به وجود آمده و این شکایت خیلی زیاد پیش ما آمدن.
فکر نمی کنین که نبود یک پالیسی و پلان منظم سبب شده تا نیروهای پلیس محلی در ولایت روزگان، قسمی که شما هم گفتین، به طور خودسرانه و غیر قانونی عمل بکنن؟
ما فکر میکنیم که یک پالیسی بسیار خوب جور شده برای پلیس محلی که چه رقم با کدام قانون و لایحه پلیس محلی ایجاد شود. متاسفانه مشکل در جای هستند که این پروسه که جور شده و همین پالیسی که از طرف دولت جور شده، این پالیسی تطبیق نشده.
خب سوال در این جواب مزرد پیش از که دامه بتین، تطبیق کننده این پالیسی کی هست؟
تطبیق کننده عملا حکومت است و در از وزارت داخله است که ما هم امرای وزیر صاحب داخله صحبت کردیم. همین مشکلاتی که ما در ولایت روزگان داریم، شاید در بعضی ولایت های فرق میکنه مشکلاتی که در مورد پلیس محلی است، و بالاخره ما با وزیر صاحب داخله به توافق رسیدیم که نا باید یک هیئت روان کنه او جامعه به پلیس محلی به کارهایی نه و کدام مشکلاتی که وجود داره ای باید ارجابی کنه و راه حل باید برای پیدا کنه.
تشکر.
مصاحبه بود با والی اروزگان محمد عمر شیرزاد که از فعالیت پلیس محلی در ولایت معلومات داد.
میز مداوت تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
موزیم باستانی هرات که آثار تاریخی 5000 ساله درش وجود داره افتتاح شد. این موزیم در قلعه اختیارالدین که یکی از قدیمی ترین بناها در جهان می باشه موقعیت داره. به گفته مقامات قلعه اختیارالدین چی از نگاه قدامت تاریخی و چی از نگاه مصون بودن آثار محل مناسب برای موزیم هرات می باشه. جزئیات موضوع از خبرنگار رادیو آزادی در هرات توره کریمی مشنوین.
موزیم هرات در حال گشایش یافت که طی چند سال گذشته بر اثر نبود مکان استاندارد برای نگهداری آثار باستانی این ولایت بارها از سوی قاچاقچیان مورد سرقت قرار گرفته است. عبدالغفور شیخزاده مدیر موزیم و آرشیف هرات بر رادیو آزادی گفت در موزیم هرات بیشتر از 2500 قلم آثار باستانی که بیش از 3000 سال قبل از میلاد پیشینه تاریخی دارند نگهداری می شود. آقای شیخزاده می افزاید این موزیم به همکاری ریاست موزیم ملی کشور و موزیم برلین ساخته شده که در آن آثار از دوره های مختلف تاریخ نگهداری می گردد.
2500 قلم اثر در موزیم هرات داریم که از 3000 سال قبل از میلاد شروع میشه و همونطور می آید تا به دوران معاصر که از عصر باختری ها یا اخامنشی ها و یونان باختری و کوشانی و ساسانی و یفتلی ها و اسلام و از سایت های اسلامی غزنوی، غوری، سامانی، صفوی، شیبانی، تیموری و از اینا ما هم آثارهای بسیار خوب در موزیم هرات در دیپوی موزیم داریم.
مدیر موزیم هرات همچنان گفت بیش از 1000 اثر تاریخی این موزیم توسط مؤسسه هنرهای اسلامی برلین ترمیم و راجستر شده است. آقای شیخزاده میگوید پس از این شهروندان و تورستان می توانند از آثار باستانی موزیم هرات دیدن نمایند. دکتر داود صبا ولی هرات که در مراسم افتتاحیه موزیم هرات حضور داشت گفت این موزیم در قلعه اختیارالدین ساخته شده که از هر لحاظ محفوظ است.
ما خوشحال هستم که موزیم هرات در قلعه جای به جای هست که تاریخی ترین بنا در روی زمین است و از نقطه نظر ایمنی از قدیم الایام ایمن ترین جا در ولایت هرات است. اما با آن هم ما پسته های کافی نیروهای امنیتی را در چهار طرف داریم. این ساحه همیشه زیر پوشش نیروهای امنیتی ملی ما هست.
موزیم هرات در غرب افغانستان نزدیک به 80 سال پیش در زمان حکومت امان الله خان ایجاد شد که این گنجینه یکی از موزیم های مهم کشور به شمار می رود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 3:30 است. توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از همکارم امید مرزبان.
وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید از مانور نظامی اخیر ایران در نزدیک سرحد با افغانستان اطلاع نداشته است. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت امروز در کابل به خبرنگاران گفت هرچند فاصله سرحدی در این مانور مراعات شده، اما ایران باید افغانستان را در جریان قرار میداد. مسئولان صحی در ولایت قندهار میگویند در نتیجه حمله ای که امروز در قماندانی امنیه این ولایت صورت گرفت یک تن زخمی شده است. یک دانشمند اتمی ایران امروز در نتیجه انفجار بم کارگزاری شده در موترش به قتل رسید. ایران اسرائیل را مسئول این رویداد می‌خواند. یک عضو هیئت ناظران اتحادیه عرب سوریه را ترک کرده و گفته است صحنه‌های خشونت‌بار را مشاهده کرده که هیئت عرب لیگ برای ممانعت از آن هیچ اقدامی نکرده است. امروز دهمین سال روز گشایش زندان گوانتانامو است. در این زندان تروریستان مشکوک نگهداری می‌شوند. و پارلمان ترکمنستان قانونی را تصویب کرد که اساسات ایجاد احزاب سیاسی را مشخص می سازد.
شنونده عزیز، آیا با دیدن به طرف یک انسان در جریان یک روز میتونین در موردش بفهمین که به چی مرض دچار خواهد شد؟ مثلا اگه طرف چشمهای کسی ببینین میفهمین که احتمال مصاب شدن ای فرد و مرض مثلا سرطان، سل یا گرده دردی وجود داره؟ جواب ای سوال در جریان برنامه های بعدی رادیو آزادی مشنوین، حتما با ما باشین. ولی حال نوبت میرسه به بحث هفته‌وار در میز مدور رادیو آزادی.
بحث هفته.
مسائل مربوط به تلاش‌های جاری صلح در افغانستان و گشایش دفتر را به بررسی می‌گیریم. اعلام آمادگی گروه طالبان برای گشایش یک دفتر سیاسی در قطر و آغاز گفتگوهای این گروه با آمریکا از موضوعات داغی هستند که در این روزها توجه بیشتر رسانه‌ها را به خود بهای صلح باید به دست افغان‌ها باشد. آیا این خواست حکومت افغانستان پذیرفته خواهد شد؟ دورنمای این تلاش‌ها چی خواهد بود و ادامه گفتگوهای صلح تا چه حد برای برقراری صلح در این کشور امیدوار کننده است؟ این پرسش ها و سایر موضوعات مربوط را من سید فتح محمد بها با مهمانان گرامی دری بس، هر یک دکتر زلمه زابولی رئیس کمیسیون سمع شکایات مشران جرگای افغانستان، اجمل سهیل رئیس حزب لیبرال افغانستان و تحلیلگر مسائل سیاسی و خانم غرغش کتوازی مشاور مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت افغانستان در میان میگذارم. در آغاز دوستان محترم را به بحث امروزی خوش آمدید میگم. پرسش نخست متوجه شما است خانم کتوازی، چی از آخری پیشرفت ها در مورد گفتگوهای صلح با طالبان و تلاش های حکومت افغانستان در این زمینه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر. قسمی که همه ما در جریان هستیم، پروسه صلح یک پروسه افغانی بوده که به خواست ملت افغانستان در طی دو جرگه مسلسل از حکومت افغانستان شد و حکومت افغانستان بنابر خواست ملت افغانستان این پروسه را برا انداخت. پروسه صلح طور که شما میفهمین مکانیزمش، ما با یک شورای عالی صلح دادیم که اونا در اجرات و پالیسی خود مستقل هستند، روند به دست از ناس، یعنی حکومت برای از ناس کدام نفوس ندارن، اونا خودشان پیشگیر کار خود هستن و میکانیزم خودشان تطبیق میکنه. خوشبختانه پروسه صلح به یک پروسه کامیاب و یک پروسه خوبی بدل شده. شما شاید مطبوعات روز هستین که روزمره در نقاط مختلف کشور جوانا یا افغانا زیادی هستن که پس براوند صلح پیوستن از طریق مذاکرات که با نمایندگان شورای عالی صلح داشتن. این روند به طرف خوبی روان است و حکومت افغانستان از این روند قوی حمایت.
بله، منظور من این بود که گفتگوهای صلح که به تازگی میان ایالات متحده و طالبان شروع شده و تصمیم به این است که یک دفتر سیاسی برای طالبان در قطر گشایش یابد، در این مورد چی است تازه ترین پیشرفت ها؟
در شروع و ابتدای پروسه صلح حکومت افغانستان موقف خود واضح ساخت و اعلان کرد که هر مملکت یا هر کسی که از این پروسه حمایت میکنن ما استقبالشان میکنیم. دفتر طالبان در قطر که در مراحل ابتدایی قرار داره، حکومت افغانستان از این دفتر استقبال میکنه اما حمایت خود را اعلان نکرده. چرا علت حمایت خود اعلان نکرده؟ ما دلیل ما این است چون پروسه یک افغانی است و مذاکره ما بین افغانا باید شوه، طالبان هم جز افغانستان هستند، اما ما میخواهیم که مذاکرات خود از راه پروسه سیاسی ادامه پیدا کنند، نه از این طریق که بیاین افغانای بیگناه را کشتار کنند و ما بین افغانا نفوس بیگانه را ایجاد کنند. به این خاطر انتقاد و شرط مایی است که پروسه زیر نظر افغانا باشه. شما شاید حال هستین که شاید انقریب یک هیئت از شورای عالی صلح به قطر می رود تا امو تلاش ها و امو ببینن که دفتر به چه قدر صلاحیتش است، چه مکانیزم در پیش گرفته، آیا مکانیزمی که شورای عالی صلح داره، یعنی مکانیزمی که با قانون اساسی افغانستان هیچ نوع مغایرت نداره، آیا این دفتر هم همچو عمل را میکنه یا دیگر؟ به این خاطر
بله، در حالی که شما هم حالا یادآور شدین از سفر هیئت شورای عالی صلح افغانستان به قطر، به این مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح هم در صحبت با رادیو آزادی و سایر رسانه‌ها گفت که قرار است یک هیئت به این منظور به قطر بره، اما سخنگوی رئیس جمهوری مسئله را رد کرد و گفت که حکومت افغانستان در نظر ندارد تا هیئت را به این منظور بفرسته.
ببینین سخنگوی رئیس جمهور موضوعی که ما در جریان هستیم، یعنی تا چند دقیقه پیشتر که ما باید با رادیو تان می آمدم، ما آخرین نظری را که ما گرفتیم توافق شده به خاطر از اینکه باز هم منافع ملی افغانستان ما مجبور مکلف هستیم من حیث حکومت که هر جایی که یک پروسه به نام افغان ها یا به نام سرنوشت افغان ها شروع میشه، ما اگر دیگران نخواسته باشه ما باید خود دخیل بسازیم. پس تصمیم به می شده و این هیئت ترکیبش هنوز تعیین نشده که کیها باید باشه، اما سر رفتن یا سفر کردنش توافق شده.
زمانش مشخص شده که چه وقت میرن؟
در آینده بسیار زودتر شاید برد، چون طرفی که حمایت میکنه از این پروسه یعنی امریکایی ها را، من میگم دلیل از وایی است که اونا میگن که ما تنام و موارد ابتدایی را جور میکنیم برشنا، بر شما منظور شان از است که ما بر شما یک فیسیلیتی را جور میکنیم تا شما ار دو طرف افغان ها پس از این بشینین ما بین خود گپ بزنیم، اما شرط ما ای است که بگذارن که افغان ها می ابتکارم به دست بگیرد، چون همیش انتقاد همی بوده که خارجی ها مداخله دارن، خارجی ها آمدن، پس چرا این پروسه را باز به خارجی ها؟
تشکر، به شما برمیگردیم. خب آقای زابولی، به نظر شما چرا امریکا خواسته تا به طور مستقیم با طالبا وارد گفتگو شوه و در این زمان گروه طالبا هم پس از مدت ها به این گفتگو ها و ایجاد دفتر در قطر تن دادند؟
بسیار تشکر. از همه اولتر سلام و احترامات به تمام شنونده های محترم رادیو آزادی. ما در این مورد باید بگویم که آمریکایا از بنی دوم که مذاکرات شروع می شد، قبل از اینکه بنی دوم مذاکره شروع شوه، یک سلسله تحرکاتی را اونا انجام داد. به نظر بنده اونا نمی خواست که بنی دوم در وجه پاکستانی و مخالفین دولتی افغانستان در وجه اشتراک داشته باشه، که در وجه یک مانوره بوده که 24 نفر از ساکری پاکستانی کشته شد در یک مانوره نظامی ناتو، و به پاکستان یک بهانه شد که ما گویا 24 نفر ما کشته شده، ما در مذاکره اشتراک نمی کنیم. در واقعیت امر اگر پاکستان اشتراک میکرد، چون در نشست استانبول هم ایران و پاکستان از طرف جامعه بین المللی تهم به این بوده که شما به اصطلاح مخالفین افغانستان جمع القاعده را شما تمویل میکنید، مقصر شما هستین. بار از بنی دوم بدون از اینکه امریکایا دولتی فعلی افغانستان در جریان بگذاره، به شکل بسیار مخفیانه، به شکل بسیار تمام عرف بین‌المللی را زیر پا گذاشت، بدون اجازه و بدون رضایت و قصد دولت افغانستان یک دفتری که در قطر است با مخالفین افغانستان تاسیس کرد با یک ازینه 100 میلیون دلار کم و بیش.
اما تا حالا تاسیس نشده آقای زابولی؟
یکی تاسیس نشده، ما شما خبر داریم که باعث طالبان حتی فامیلاشون انتقال داد، اون موجا فعلا اون بده باش داره. او یک جنبی قضیه است و دوم نقصی به اصطلاح حکیمت دولتی افغانستان که از طرف امریکایی شد. رئیس جمهور ما جناب رئیس جمهور اعلان کرد که ما هیچ وقت نمیخوایم که دیگه ناتو در عملیاتی شبانه خود دوام بده، ولی بسیار به شکل بی‌شرمانه شما دیدین قماندان ناتو در مقابل یک دولتی با حکیمت تام اعلان میکنه که ما تا وقتی که در افغانستان حضور داشته باشیم ما عملیات شبانه خود ادامه میدیم. این سه نقطه است که امریکایی خودش نمیخواد که با دولت فعلی، گرچه دولت ما به شکل پاک و صاف و شفاف تایید نمیکنیم، درست است در دولت بسیار نقاط منفی موجود است، دولت فاسد است، دولت بدستی اشخاصی است که اکثر اونا اهلیتی همون چوکی که پیش میبره نیست، ملت فاصله زیاد گرفته، ولی در مقابل خارجی ما سرسخت از دولت خود دفاع میکنیم، از قانون اساسی خود دفاع میکنیم، بیچ یک دولتی که به نامی که ما را دولت سازی میکنه، ما را حمایت میکنه، به نام تروریسم و به نام محو مواد مخدر آمده، ولی باز حکیمت ما را به سطح ملی و بین المللی تحت سوال میگیره، ما طرفدار اونا نیستیم. این نقاطی است که ما هیچ وقت با پالیسی همچو خارجی که در امریکا و انگلیس است ما موافق نبودیم و نخواهد بودیم.
بله آقای زابولی، شما مورد را که اشاره کردین مسائل بود که امریکا خواست وارد گفتگو شود با طالبان، اما به نظر شما علت ازی که طالبان حاضر به شدن که با بعض توافقهای دست یافتن با امریکا و پذیرفتن که برایشان یک دفتر در قطر ایجاد شود، علت ازی چی بوده؟
طالبان، ما شما میفهمید که مخالفین ما دوستایی که برادرای ما شما است از دلش یک طرفی قضیه است و طرف دیگری که قضیه که به اصطلاح تمام رهبری گفتگوها و یا مذاکرات به دوش نست و احسای پاکستان است. اون طالبات در این شرط فعلی ما شما اونا را به شکل یک شخصیت حقوقی آزاد نمیتونیم قبول کرده، اونا تحت قمانده احسای است. احسای هیچ وقت نمیخواه که دولت فعلی را یک شکل تبارز بده که اونا یک دولتی مستقله به شکل که ما شما در ملل متحد عضویت داریم، او را اونا قبول کرده نمیتونه. با این یک ضربه بسیار معنویسته و یک ضربه علی حکیمت دولت فعلی است که از طرف احسای میشه. دولت فعلی افغانستان دو موقف باز گرفت. امریکایی‌ها را گفت که شما رهبری مذاکرات قطر را، ولو که با بسیار از روی مجبورت دولت فعلی او را قبول کرده، چاره ای نداشت. اونا گفت که رهبری مذاکرات به دست دولت افغانستان باشه و تسلیمی تمام مابوسین بگرام است که باید ظرف یک ماه به افغانستان دولت افغانستان تسلیم داده شود. غیر از او افغانستان هم توافقنامه استراتژیک امضا نخواهد کرد. این موقف دولت افغانستان ما تایید میکنیم، ولی به شرطی که در موقف بزرگای ما استاد شوه. ای تو نشوه که مثل دفتر قطر واری که در روزای اول را تایید نکرد، پسان روی بعض موضوعات او را تایید کرد. ما فعلا که ترس داریم که موقفی که دولت میگیره یک موقف ملی باشه، با مشوره تمام دولت و ملت و تمام بزرگای ملت باشه، نه ای که تنها در ارگ تصمیم گرفته شوه، هیچ کس خبر نبوده باشه.
خب آقای سهیل، شما نظریات آقای زابولی در مورد اینکه چرا آمریکا گفتگوها را با طالبان شروع کرده شنیدین، نظر شما چی است که چرا حکومت امریکا میخواه که حکومت افغانستان در گفتگوهای صلح با طالبان دخیل نباشن و تقریبا در حاشیه قرار داشته باشن؟
با سپاس، ما میخوام به این بحث از یک بعد تقریبا منطقوی نگاه بکنم. حال مهمترین مسئله ای هست که برخی از دوستان طور مطرح میکنن که گویا منافع افغانستان در این روند بزرگ داشت و نگداشت نمیشه. من به باور هستم که هر کشوری که میخواد وارد برنامه‌های سیاسی بشه، بالاخره اونا به خاطر منافع ملی خود کار میکنن و بعد در گام دومش برای کشورهایی که با اونا مختلف هستن و بالاخره همکار و یاور هستن. و اینو ما در نظر باید داشته باشیم که ایالات متحده آمریکا در گام نخست در اولویتش منافع ملی خودش است، نه منافع ملی افغانستان. مسئله دیگه در این راستا وجود داره که اگر شما شاهد بوده باشین که زمان گروهی به نام شورای عالی صلح ایجاد شد و اولین کشوری که حمایت کرد از این روند کاخ سفید بود و شما آقای اوباما را هم شنیدین صحبتاشون کنا به شدت حمایت کردند و در حدود 750 میلیون دلار هم در اختیار از اینا گذاشتن، دفاتر مرکزی و دفاتر حتی دفاتر ولایتی از اینا ایجاد شد و بالاخره این شورا وارد یک سری گفتگو هم شدن و حتی سفرهای بیرونی و داخلی هم داشتن. اما هیچ کس نمیتونه انتظار بکنه که دولت افغانستان با این روند لنگانش که در پیش رو داره، با این در واقع ورق پرانی و بیروکراسیش که در پیش گرفتن، نمیتونه کس انتظار بکنه، جز این که انتظار به معنای از میان برداشتن منافع ملیشان خود. بدین جهت است که اونا هم علاقمند از این شدن که باید خودشان مستقیما وارد بشن. برای این که نتایج مثمر ثمر ما از شورای عالی صلح ندیدیم. با حالا بحث اینجا هست که 100 میلیون دلار در اختیار از این دفتره که قرار است باید باز بشه در دوحه قطر، اما برای شورای عالی صلح 750 میلیون دلار در اختیارشون گذاشته شده بود، ولی متاسفانه که ما نتونستیم از او نتایج مثمر ثمر داشته باشیم. بحث دیگه این راستا که وجود داره همین هست که اگر شما متوجه شده باشین که کاخ ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا با تغییر روش ها و روی کردها روبرو شده، این که اونا میخواین که بالاخره از کانتر تروریسم، از کانتر انسرجنسی برن به طرف کانتر تروریسم. یعنی تا حالا اونا مبارزشون در برابر شورشگری ها بود یا شورشیان بود، حالا اونا توضیح کردن که نه، از این بعد در برابر تروریسم که واقعا خطر جدی در برابر ایالات متحده آمریکا است، باید با اونا بجنگن، نه با طالبی که اونا به هیچ صورت نمیدونن منافع ایالات متحده آمریکا را چه در منطقه و چه در خود ایالات متحده آمریکا مورد یورش قرار بدن. اونا دیگه نیاز نیست برای اونک با دشمنی و با مبارزه با اونا.
کیا حسن آقای سالی توریست ها که شما میگوین در کجا به سر میبرن؟
بحثی که اونا مطرح میکنن همین هست که یک بار شما دیدین که به نوع برجای دقلوی نیویورک که اونا مورد هدف قرار دادن، اینا کسایی هستن و به نوع کسایی هستن که میخوان که منافع ایالات متحده آمریکا را و مؤتلفینش در منطقه و در داخل ایالات متحده آمریکا مورد هدف قرار بدن. بعد این جهت است که ایالات متحده آمریکا بر اساس امون روی کردش میتونه در مسائل صلح و ثبات در افغانستان هم نقش
بله داشته باشه. بله آقای سایل، اگه بسیار خلاص بگوین که تحلیل شما چی است از این گفتگوهایی که آمریکا آغاز کرده با طالبا، چی عواقب را در پی خواهد داشت، چقدر امیدوار کننده است برای برقراری صلح در افغانستان؟
همینطور که برخی از دوستان اشاره داشتن که طالبان به عنوان یا به نوع میتونه ابزارهای استراتژیک پاکستان محسوب بشن، برای این که اونا دارن میخوان برای اهداف پاکستان در افغانستان وارد جنگ و جدال شدن در افغانستان. و شما هم بارها میبینین که دولت افغانستان به نوعی بر از اونا تقاضا میکنه که باید وارد مذاکره و مفاهمه بشن، اما به هیچ صورت اونا نمیپذیرن. بحث اساسی در اینجا هست که پاکستان و شرکای پاکستان که در سطح منطقه وجود دارن، اونا ریاست جمهوری افغانستان و دولت افغانستان را نمیپذیرن یا به باور نیستن که دولت افغانستان اون اهداف را که پاکستان میخواد اون دولت افغانستان برش فراهم بکنه. ما تجربه از این در دوران جنگ سرد داریم. بارها دولت دکتر نجیب الله همین طور پیشنهاد را کرده بود و گروه های مخالف مجاهدین، اما وقتی مجاهدین که وارد مباحثه و مذاکره با دولت دکتر نجیب می شدن، می دیدن که پاکستان مخالفت میکرد. دلیل مخالفتش در این بود که این صحبت ها باید مستقیما با رهبری شوروی صورت بگیرد، چون رهبری شوروی تصمیم گیرنده هست، همه چیز در دست از اونها هست. بعد دکتر نجیب الله نمیتونه که اون اهداف را برش تسلط داشته باشه. و امروز هم این بحث را که طالبان مستقیما میخوان با ایالات متحده آمریکا وارد مذاکره و مفاهمه بشن، همین هست که دولت افغانستان فاقد تسلط و صلاحیتایی است و اون آرزوهایی را که پاکستان داره به نوعی در منطقه میخواد بهش دسترسی پیدا بکنه، دولت افغانستان نمیتونه. بعد این جهت است که این مذاکرات باید مستقیما با رهبری ایالات متحده آمریکا صورت بگیره تا اون موضوعاتی را که در عقب پرده در زمان آقای بوش برش وعده شده بود به اون دسترسی پیدا کنه.
خانم کتوازی، آیا شما میپذیرین که ایالات متحده به خاطری که حکومت افغانستان ضعیف و ناتوان است برای پیشبرد گفتگوهای صلح و روند مصالحه ملی در کشور، خود گفتگوها را به طور مستقیم با گروه طالبان آغاز کرده؟
ببینید، ما میخوایم اینجا دو موضوع را بر شما در میان بگذارم. یکی که ما وقتی که پروسه صلح را آغاز کردیم، سوالای برخی است که طالبان چقدر استقلالیت خود داره، یعنی آیا طالبان با مخالفت سیاسی که با حکومت فعلی افغانستان داره به خواست خودشان است یا به خواست کسی که اونا را دکته میکنه یا کسی که اونا را کمک میکنه. و پاسخ حکومت افغانستان بسیار واضح بود. چرا ما به پاکستان سفر کردیم؟ چرا از پاکستان همیشه همکاریش خواستیم؟ منظور همی بوده که پاکستان حمایت خود از طالبان بند کنه، بگذاره که طالبان شریک یک پروسه سیاسی شوه تا به میدان سیاست و میدان رقابت آزاد بیاین و اگر خواست مردم افغانستان باشه به یک رقابت آزاد منتخب شون و حکومت خود پیش بگیرن. موضوع امریکا، یعنی ایجا ناتوانی حکومت افغانستان به نظر ما نیست، چرا که تانوز امریکایی ها ایره نپذیرفتن که اونا دفتر قطر مستقیم به خاطر مذاکره با طالبان ایجاد میکنن. من دلیل از امریکایی است که اونا یک فسیلیتی را جور میکنن یا یک زمینه را به این مساعد میکنن تا طالبان و حکومت فعلی افغانستان در یک جای سیوم بشینن و مذاکرات کنن. حکومت افغانستان پیش از این هم چهار گزینه داشت که یکی خود کشور ما و شما بود که باید افغانستان خودش مرکزش جای مذاکره باشه که امکانش نبود. دوم هم عربستان سعودی و کشور ترکیه بود که خود طالبا ایران نپذیرفتن. این دو کشور را که ما انتخاب کرده بودیم بنا به مو تعلقات تاریخی گذشته بودن، یعنی همیش عربستان در پروسه صلح نه تنها امروز بلکه در گذشته ها هم یک رول بسیار عمده ای داشت.
پس چرا حکومت افغانستان نتونست کمی دو گزینه را که دو کشور را که اینو میخواست که در ترکیه و مثلا عربستان سعودی بود در اونجا دفتر ایجاد شوه؟ ایرا شما میدونید که حکومت افغانستان به خاطر ناگزیری که داشت به نحو توافق خود نشان داد از ایجاد دفتر برای طالبان در قطر.
نخیرنی ببینین ایجاد پس وقتی که مذاکره میشه امو جای مذاکره یا شرط از هر دو طرف باید شرط شده نظر بگیریم، چون طالبان نمیخواستن در این دو جای برن، اینا یک نوع بی‌باورمند بودن سر این دو کشور. وقتی که فعلا طالبان قبول کردن کشور قطر، ما امرای قطر هم هیچ مشکلی نداریم، یعنی در رابطه دیپلماتیک ما، در رابطه سیاسی ما هیچ مشکل ما نداریم. مشکل یا امو نقطه که ما سرش انتقاد داریم این است که پروسه را بگذارن که افغانا ما بین خود جور بیان، چون همیش طالبا انتقاد اولیش همی بود که حکومت فعلی حمایت قوی امریکا را دارن، یا چرا نیروهای خارجی در افغانستان حضور دارن.
اگر این خواست حکومت افغانستان پذیرفتن نشوه، به نظر شما چی عواقب را در پی خواهد داشت و اقدامات حکومت افغانستان چی خواهد بود؟
باز هم ما با موقف اولی خود استاد هستیم که پروسه صلح یک پروسه افغانی است، یک پروسه خارجی نیست که خارجی ها بیاین ایرا پیش ببرن. تا که افغان ها نخواین، تا که افغان ها با یکی دیگه خود دست به دست نتن، هیچ پروسه صلح با کامیابی نخواهد رسید. و پیشنهادات سریع و بسیار واضح ما از امریکا می است که بگذارن پروسه صلح ما بین افغان ها باشن و افغان های را پیش ببرن.
تشکر. خب آقای زابولی، نقش پاکستان شما در گفتگوهای تازه میان گروه طالبان و ایالات متحده چگونه ارزیابی میکنین؟ گزارش های به تازگی منتشر شده که فامیل های 5 تن اسران طالبان که در گوانتانامو زندانی هستند به کمک پاکستان از این کشور به قطر منتقل شده.
در جریان قرار داریم گپ و عزیزه که در نتیجه تفاهم بین پاکستان و امریکا تمام پروسه قطر به پیش برده میشه. از او جمله یک اقدام میسته که امریکا بشن بودجه داد حدود 100 میلیون و انتقال مابوسین از گوانتانامو. ولی مذاکرات صلح طالبان که فعلا ما شما داریم با مذاکرات زمانی که شوروی دولت کمونیست بود، وقت پاکستان ادعا میکرد که ما با شوروی مستقیما صحبت میکنیم نه با حکومت افغانستان، فرق داره. او وقت ما و شما از طرف شوروی به شکل غیر قانونی مورد تهاجم قرار گرفته بودیم و گویا اونا میخواست که امو مفکوره کمونیستی خود ایجا اعمال کنه. ولی فعلا ما و شما یک قوه خارجی ماگ آمده، ظاهرا به شکل حقوقی از نظر حقوقی از طریق سازمان ملل متحد آمده. ما و شما اشغال گفته نمیشیم، یک حکومت ملی داریم، دولت قانونی داریم، رئیس جمهور، پارلمان و دیگه و دیگه. یکی باز اشخاص به شمول پارلمان، به شمول قوه قضاییه، به شمول حکومت، آرمانایی که در قانون اساسی پیش بینی شده بود، امو حقوق آزادی های افراد است، او را برشان دادن نتانسته، این قصور در اشخاص است نه در شکل نظام. در موجودیت یک دولتی که با تمام نرمای بین‌المللی فعلا در افغانستان موجود است، چطور ما میتونیم او را قبول کنیم که امریکا بدون از اینکه دولت ما را در جریان پرته و یا به تقاضای پاکستان و طالبان مستقیما یا بوگه که صحیح است که شما میگین که امرای دولت شما هیچ مذاکره نمی کنین، امریکا معذر شوه هیچ دولت در جریان نندازه، مستقیما دولت در قطر فعالیت خود شروع کنه. ای از نظر ما بسیار یک غیر قابل قبول است برای افغانا. ما به نظر خود ما ایتو مذاکرات که حکومت ملی ما را به شکل یک مستعمره ما را به سطح بین المللی معرفی بکنه، از دو قدمی جنگ ما قبول دارم، نه اصولی که از طرف امریکا سر ما تامل شوه. و گپ دوم که عربستان و ترکیه چرا از طرف به اصطلاح طالبا قابل قبول نبوده، به ما و شما معلوم است که عربستان و ترکیه از جمله متحدین بسیار سابقه داری امریکا است. وقتی که امریکا نخواهد که دوج یک دفتر مخالفین افغانستان تاسیس شوه، هرگز عربستان و ترکیه به او یک جواب مثبت نخواهد داد، او به اشاره امریکا است. در نتیجه برتند خلاص گفته میتونیم تا که امریکایا با ما هدف استراتژیک خود که در منطقه است و ما افغانا در مسیر امو هدف استراتژیک امریکایا و انگلیزا قرار داریم، تا که اونا با هدف استراتژیک خود نرسه، هیچ وقت در افغانستان صلح از طریق خارجا بر ما آورده نمیشه، تا که خود افغانا امیبتکار نکنه، متحد نشوه، صادق نشوه به ملت، یک پالیسی در مقابل مخالفین، در مقابل خارجی ها، در مقابل همسایان از خود نداشته باشیم که با تمامی مخالفین و موافقین دولت به او امانا گفته باشه، به او به اصطلاح توافق داشته باشه، ما و شما از طریق خارجی ها به صلح رسیدن
نمیکنیم. خب در اخیر آقای سهیل، شما اگر بگوین که امریکا چی میخواد با این تلاش های تازه، آیا میخواد که دوباره گروه طالبان دوباره در نظام سیاسی افغانستان دخیل ساخته شوند؟ و در این زمان گفته شده که در نظر است که چند ولایت در جنوب و جنوب غربی کشور، در جنوب غرب افغانستان البته، به طالبان سپرده شود. به نظر شما امکان عملی شدن این مسائل تا چه حد وجود دارد؟
اما قبل از اینکه به پرسش شما بپردازم، میخوام یک دو نکته را خدمت عرض بکنم. یکی که ببینین، همین طوری که دولت افغانستان هم به حق بی‌خبری از آن نشان میده که گویا دفتر در قطر باز میشه، من زیاد به خوشبین نیستم، برای اینکه در اکثر از موارد آقای حکمت کرزی نمیدونم چه قرابتی با خانواده رئیس جمهور داره، اونا حضور داشتن در جلسات و در نشستای پنهانی که صورت گرفته، چه در برلین و چه در قطر و جای دیگه ایشان در اونجا حضور داشتن، یعنی رئیس جمهور کلا آگاه بود از این مسائلی که هست. اما بحث هایی هست که ایالات متحده آمریکا دیگه برایش مهم نیست که کی در قدرت باقی میمونه و کی از قدرت میره. حتی ایالات متحده آمریکا حاضر هست برای حفظ منافع ملیشان از رئیس جمهور کرزی بگذره، اما از منافع ملیشان که نمیگذره. امکان داره منافع ملیشان در وجود طالب یا کدام کسی دیگه که مطرح بشه. راجع به سوال شما هست، من میخوام مطرح بکنم که از دیره به این طرف، حتی انتخابات ریاست جمهوری دور دوم انتخابات و همچنین انتخابات پارلمانی نشان داد مناطقی را که به عنوان که طالبان دو تسلط دارن، اونجا اصلا انتخابات صورت نگرفت، و یا اگر انتخابات هم صورت گرفت بسیار زیاد شکننده و آسیب پذیر بود، برای این که اکثریت مردم به انتخابات حصه نگرفتن. ایالات متحده آمریکا به این باور است کسانی که با مایندست یا تفکر طالبانی زندگی میکنن، بگذار که طالبان باید بر سرشان اقتدار داشته باشن، یعنی مناطق جنوبی و مشرقی افغانستان که بیشتر مناطق هست که به نوع طالبان در اونجا حضور دارن، یعنی ایالات متحده آمریکا به این باور است که بگذار اینا اونجا طالب باشه، و مناطق شمالی و مناطق غربی افغانستان که به نوع از تسلط طالبان بیرون هست، اونجا انتخابات هم هست، دموکراسی هم هست. و از طرف دیگه خود دولت افغانستان و همچنان سخنگوی رئیس جمهور و آل دوشیزه هم امین را مطرح کرد که در گام نخست برای طالبان باید این صحبت ها در داخل افغانستان صورت می گرفت، که در داخل افغانستان اونا چطور میتونن در جای این صحبت ها را آغاز میکردن که در اونجا خودشان تسلط نداشتن. پس این به این معنا هست که از قبل برازی طراحی شده بود که طالبان باید برشان چند ولایت داده شود تا این صحبت ها صورت بگیره. حتی شایعاتی وجود داره که این 7 وزیر سرپرستی که هست، این چوکی ها برای طالبان خالی گذاشته شده. حتی انتخابات پارلمانی که برای دوره ها میخواست نتایجش به تعویق بیفته، برای این بود که طالبان حضور پیدا کنه. اما مسئله اینجاست که طالب هیچگاه نمیخواد با دولت افغانستان وارد مذاکره و مفاهمه بشه، برای اینکه دولت افغانستان تسلط و صلاحیت زیر نداره.
یک وقت کم اصلا صلح خلاص اگر بگم
ما میخوایم مینس نماینده جنوب در پارلمان گذشته یک موضوع رو میخوایم تصریح بسازم، اویی که آقای سهیل پیشتر گفتن که در مناطقی که افکار طالبانیست بگذار که اونجا طالبا باشه. ببینین چرا ما یک گپ غیر منطقی که یک شوه است، یعنی هیچ نمیتونه که یک قسمت مملکت نظام حاکم باشه، یعنی اونجا انتخابات باشه، حکومت باشه، و یک قسمت دیگر مملکت کنیم به یک کسی بتیم. اولی که چرا همیش ما مردمای جنوب با یک تومت ناق اونا را بسته می سازیم؟ آیا می مردم جنوب نبودن که با دختر 25 ساله که نامش غرغشت بود رای ندادن؟ در پارلمان 5 سال ما کار نکردم. آیا می مردم جنوب نیستن که فعلا در پارلمان دولیسی جرگه 3 زن منتخب دارن؟ آیا می مردم جنوب نیستن که در هر پروسه انتخابات، در پروسه دموکراسی حمایت قوی از حکومت فعلی اعلان نکردن؟ چرا ما باز هم می خواهیم با امی تومت های ناق امی ملت افغان که از یک درد و از یک درد مشترک میرنجا تقسیم بسازیم؟ ببینین این موضوعی که نو ولایت است، ما منتظر بودم که شما سوال بکنین از ما. هیچ منطق و هیچ قانونی را نمیپذیره که در یک مملکت که نظامش ریاستی است، رئیس جمهورش باید منتخب باشه و از تمام ولایت کشور رای را بگیره، نظام پارلمانیش که اس ان تی وی است، یعنی مردم مستقیما میرن نماینده های خود انتخاب میکنن، چه قسم امکان نداره امکان داره که یک قسمت ما به یک کسی که 10 سال با ما در جنگ بود بر از اینا معامله کنیم. یعنی این گپ ما میخوایم که همو ذهن ملت مشخوص نسازیم، یعنی
و
دستاورد هایی که مردم جنوب داره، قربانی هایی که مردم جنوب داره او را
ما میخوایم یک موضوع کلیر بکنم. نه این بحث من نبود که گویا ما میگم که اینطور است.
تشکر میکنم از مهمانان محترم، هر یک دکتر زلمه زابلی رئیس کمیسیون سهم شکایات مشورای جرگه افغانستان، اجمل ساحل رئیس حزب لیبرال افغانستان و تحلیلگر مسئول سیاسی، و خانم غرغش کتوازی مشاور مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت افغانستان که در این بحث با ما حضور یافتند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد.